أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، السلام على عباد الله الصالحين، السلام عليك يا بقية الله الذي وعد الله به الأمم. شب رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت رحمت للعالمین پیامبر رحمت و مهربانی و شب شهادت مظلومانه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیهم السلام هست. تقدیم به ارواح مطهر همه انبیا و اولیا و روح مطهر نبی مکرم اسلام و سبط اکبرش امام مجتبی علیه السلام باز هم عنایت بفرمایید، دهانتون رو معطر کنید به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض تسلیت و تعزیت داریم به محضر مولایمان امام زمان ارواح نافداه و همه شیعیان و ارادتمندان اون حضرت. در این فرصت کوتاهی که در اختیار این حقیر هست و توفیق دارم تا شام شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما سروران گرامی، خواهران بزرگوار و برادران عزیز باشم، مختصرا پیرامون سیره نبی مکرم اسلام مطالبی رو تقدیم حضور شما می کنم. خدای متعال در قرآن کریم زیباترین الفاظ رو در مورد نبی مکرم اسلام بیان فرمودن و رمز موفقیت این پیغمبر رو خدای متعال بیان فرمودن، هرچند کتابهای مختلفی در مورد نبی مکرم اسلام، سیره اون حضرت، شیوه اون حضرت، کتابهای متعددی هست، اما ما امشب به خود قرآن مراجعه می کنیم. این پیامبری که خدای متعال سبک زندگی و سیره اون حضرت رو به ما سفارش کردند که از او الگو بگیریم و تبعیت کنیم، اونجایی که می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، این پیغمبر برای شما الگو و اسوه حسنه هست. البته نه هر کسی بتونه این ادعا رو بکنه. برای کیا؟ عرض کردیم در ادامه آیه شریفه می‌فرماید لمن کان یرجو الله، کسانی که امید به خدا دارن، اعتماد به خدا دارن، کسانی که خدا باور هستن، اینا میتونن بگن الگوی ما پیغمبر بود. ولی یوم الاخر، کسانی که اعتقاد به معاد دارن، بهشت و جهنم خدا، قیامت خدا رو باور دارن، اینا قیامت میتونن بگن ما تو زندگی تأسی به پیغمبر کردیم، الگوی ما پیغمبر بود. و ذکر الله کثیرا، کسانی که همواره و زیاد به یاد خدای متعال هستند. خب اینها میتونن بگن الگوی ما پیغمبر بود، سیره و روش ما همون روش پیغمبر بود. اما این سیره رو نه فقط پیغمبر اسلام بلکه فرزندان پیغمبر هم سبک زندگیشون شبیه پیغمبر بود. حدیث داریم امام زمان ارواحنا فدا هم وقتی ظهور می‌فرمایند یسیر و به سیرت جده، روش زندگی حضرت همانند جد بزرگوارشون نبی مکرم اسلام هست. سید الشهدا علیه السلام از مدینه میخوان حرکت کنند، چی میفرمایند؟ میفرماید اسیر و به سیرت جدی و ابی، روش من روش جدم پیغمبر و پدرم امیر المؤمنین است. وجود با برکت سید الشهدا تاریخ ابن اعصم کوفی است. شب عاشورا با زینب کبرا سلام الله علیها داره صحبت میکنه، میفرماید یا زینب ان لی و لک و لکل مؤمن و مؤمنه اسوتون به رسول الله. یا زینب، برای من امام حسین، برای توی زینب و برای هر مؤمن و مؤمنه ای، زن و مرد مسلمانی، لازم هست تأسی کنه به سیره پیغمبر، به الگوی پیغمبر، به حرکت پیغمبر، الگوی او پیغمبر باشه در زندگیش. خب ما از اول ماه محرم، نه بعضی در طول سال انس دارن با زیارت عاشورا و زیارت عاشورا رو زیاد میخونن. همین الان هم برادر عزیزمون زیارت عاشورا رو خوندن. یکی از فقره های زیارت عاشورا، ما از خدا چی میخواییم؟ عرضه میداریم همه با هم با خلوص دل از خدای متعال میخواییم، عرضه میداریم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد عجل فرج. خدایا حیات ما حیات پیغمبر و آلش و ممات ما ممات پیغمبر و آلش باشه. خب این سبک زندگی پیغمبر چیست که همه ائمه ما، همه اولیا آرزو دارن زندگیشون شبیه این پیغمبر بشه؟ حالا اگر زنده بودیم باز شبهای دیگه اشاره میکنیم به آیات قرآن کریم. سبک زندگی پیغمبر چی بود؟ یه جاهایی تو قرآن کریم خدای متعال بیان فرمودن این پیغمبر که به اوج فضائل اخلاقی دست پیدا کرد، قل نشین فضائل اخلاقی شد، که خدای متعال تو قرآن کریم فرمود انک لعلی خلق عظیم، او صاحب خلق عظیم هست، خدایی که تمام نعمتهای این دنیا رو متاع قلیل کوچک میشمره اما اخلاق پیغمبر رو عظیم میشمارد. امام صادق علیه السلام فرمود پیغمبر به اوج فضائل اخلاقی به خلق عظیم دست پیدا نکرد الا اینکه دو سه تا ویژگی داشت. خدای متعال بهش فرمود پیغمبر میخوای صاحب خلق عظیم بشی سه تا کار باید انجام بدی. اول خذ العفو، اگر کسی تو زندگی در حق تو خطایی انجام داد، مرتکب خطایی شد، آدم بعضی وقتا میبینه بیرون تو خیابون تو شرایط مختلف یه کسی یه خطایی یه گناهی رو در حق انسان مرتکب میشه، یه حرفی که نباید بزنه میزنه، پیغمبر اینها رو عفوشون کن، خذ العفو، اهل گذشت باش. اینا رو باید از پیغمبر ما این شبها یاد بگیریم. خدای متعال تو قرآن کریم میفرماید ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، همدیگر رو ببخشید از خطا و گناهی که در حقتون شده، بگذرید تا خدا هم از گناهان شما بگذره. پیغمبر اگر میخوای قل نشین فضائل اخلاقی بشوی باید اهل عفو و گذشت باشی، یک. دوم وامر بالعرف، پیغمبر تو جامعه باید به مردم آگاهی بدی، امر به معروف کنی. بعضی ها تو جامعه خطاهای انجام میدن از روی ناآگاهیه. این روزها میبینید متاسفانه دشمن بر موج اعتراضات مردم در حالا یه زمینه هایی که البته اهداف اینها چیز دیگری است، اینها بهانه است، اما به هر صورت تو این موج میخواد بعضی جوونهای ناآگاه، جوونی که ما باید بهش آگاهی میدادیم آگاهی ندادیم، جوانی که باید الگوش پیغمبر باشه متاسفانه الگوهای غربی یا الگوهایی که مناسب نیستن از اونها داره استفاده میکنه. شما نگاه کنید چطور دارن سوء استفاده میکنن. فرمود پیغمبر تو جامعه بعضیا آگاهی ندارند، نسبت به کاری که داره انجام میده آگاه نیست، اون رو باید آگاهش کنی. و اعرض عن الجاهلی، پیغمبر تو جامعه بعضیا جاهلند، گرفتار جهلند. حضرت عیسی ابن مریم فرمود من کور مادرزاد و شفا دادم به اذن خدا، افلیج مادرزاد و به اذن خدا شفا دادم، خدا همه بیمارانمون رو شفای عاجل مرحمت بفرماید. فرمود من مرده رو به اذن خدا زنده کردم، اما برای اونی که جاهله نتونستم کاری بکنم. خدا نکنه، فرمود الجهل و رأس و کل شر. امروز تو جامعه بعضی گرفتار جهلن، مراقب باشیم. فرمود جهل رأس همه بدیها و شروره، دنبال آگاه کردن و آگاهی داشتن بریم. پیغمبر ما پیغمبر آگاهی دادن و بصیرت بود. فرمود قل هاذهی سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی. پیغمبر بصیرت و آگاهی بود، راه رو به مردم نشان میداد. طبیب دوار به طبه، دنبال بیماراش میگشت تا دست اونها رو بگیره. ولذا فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو فقط رحمت برای مسلمان نیستی، تو رحمتا للعالمینی، همه موجودات عالم از رحمت تو و از برکت وجود تو فیض میبرن. اما تو جامعه بعضیام جاهلن یا رسول الله. و اعرض، از آدمای جاهل باید دوری کنی. اینا رو که انجام دادی پیغمبر، اهل گذشت بودی، اهل آگاهی دادن به مردم بودی و از جاهلین اعراض کردی. بعد فرمود انک لعلا خلق عظیم، تو شدی صاحب خلق عظیم. این یکی از ویژگی های پیغمبر اسلام. یکی دیگه از ویژگی های پیغمبر اسلام که در زندگی اون حضرت موج میزد، من سعیم این هست خیلی بحثم رو خلاصه کنم، ویژگی حضرت در مدارا کردن با مردم بود. خودش فرمود امرنی ربی به مدارات ناس، خدای متعال امر کرد من رو به مدارا کردن با مردم. شما امرنی به اداء الفرائض، همون خدایی که من رو امر کرد به نماز و روزه و حج و جهاد، همون خدا امر کرد با مردم مدارا کن. تو زندگی با همسرت مدارا کن، بساز. بین رفقا اگر اختلافی پیش اومد با همدیگه مدارا کنید. تو مسائل کاری با همدیگه مدارا کنید. اگر صابخونه با مستأجر مدارا کن، با همدیگه مدارا کنید. با اخلاقتون همدیگه رو تربیت کنید. یار برای انقلاب و اسلام درست کنید. نه اینکه خدایی نکرده بیاد اخلاق من رو ببینه به عنوان یه نیروی انقلابی، به عنوان یه مسلمان، یه شیعه از همه چیز بیزار بشه. نه، بعضیا اینطورن دیگه. بعضیا متاسفانه میبینیم تو بعضی از ادارات، جاهای دیگه، برخوردشون اون برخوردی نیست که جاذبه داشته باشه بگن بارکلا حالا که حکومت دست شیعیان هست، دست دوستداران امیرالمؤمنین هست، انقدر زیبا برخورد میکنن، انقدر حسناتشون زیاده و محسناتشون زیاده، کسای دیگه هم بیان جذب ما بشن. البته آدم های خوبم زیاد داریم، ناگفته نماند، اما کسایی هم هستن که دافعه ایجاد میکنن، حواسمون باشه. پیغمبر جاذبه داشت. یهودیه اومد مهمان پیغمبر شد. بله پیغمبر جذب میکرد افراد رو، شب جایی نداشت، تو خانه پیغمبر استراحت کرد و صبح حالش بد شد، رخت خواب پیغمبر آلوده شد، حالش به هم خورد. گفت اگه مسلمونا بفهمن من اومدم رخت خواب خونه پیغمبرشون آلوده کردم، منو زنده نمیگذارن. فرار کرد. یه مقداری که خارج از مدینه رفت، یادش اومد یه شیء گرانبهای همراش بوده، خونه پیغمبر جا گذاشته. یواشکی برگشت، اومد تو حیات خونه پیغمبر، نگاه کرد پیغمبر اسلام داره رخت خواب رو با دست مبارک خودش میشوره. میگه برادر یهودی کجا رفتی؟ من برات صبحانه آماده کرده بودم، من میخواستم از تو پذیرایی کنم. گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مدارا کردن با مردمی که مردم رو جذب میکنه به سمت انقلاب، به سمت اسلام، به سمت حقیقت دین. و این رو از پیغمبر اسلام ما یاد بگیریم، اهل مدارای با مردم باشیم. این که خدای متعال در آیه 128 سوره مبارکه توبه میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسهم. من عرضم تمام، این آیه رو بخوانم و ترجمه کنم و عرضم تمام. چند تا از ویژگی های مهم پیغمبر رو خدای متعال در این آیه بیان فرمودن. اول فرمود خدای متعال ما یه پیغمبری از جنس خودتون فرستادیم، یه موجود ماورایی نیست، نه از خودتونه، مثل خودتون زندگی میکنه، مثل خودتون غذا میخوره، مثل خود شماها همسر اختیار میکنه، راه میره، استراحت میکنه. آقا سید الشهدا علیه السلام از امیر المؤمنین پدر بزرگوارشون سوال کردن یا امیر المؤمنین پدر جان، شما که این همه سال کنار پیغمبر بودید، زندگی پیغمبر چطور بود؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود پسرم، زندگی پیغمبر مثل همه مردم بود، اما منظم بود، نظم داشت. سه تا بخش داشت زندگی پیغمبر، جزء لله. یه بخش از زندگی پیغمبر عباداتش بود، برای خدا بود، نماز شبش بود، قرآن خوندنش بود، نمازای مستحبیش بود، از کاری بود که بر لب داشت، جزء لله. اما همش که نماز نمیخوند پیغمبر. وقتی متوجه شد 10 نفر زندگی رو رها کردن، زن و بچه رو رها کردن، رفتن توی جایی، بالاخره توی بیابانی، اونجا مشغول نماز فقط و عبادت شدن، پیغمبر ناراحت شد، صداشون کرد، گفت من که پیغمبر شما هستم، غذا میخورم، استراحت میکنم، نمازم میخونم، عبادتم میکنم، اما همه زندگی من نماز خوندن نیست، کارهای دیگم انجام میدم. و مجوز این گونه عبادتها رو به افراد نمیداد که تو زندگی و خورد و خوراک و همسر و همه رو رها کن برو تو بیابان فقط عبادت کن، نه. امیر المومنین فرمود پسرم، زندگی پیغمبر 3 بخش داشت، جزء لله، یه بخشش نماز و عبادات پیغمبر بود، و جزء لأهله، یه بخش زندگی پیغمبر رسیدگی به خانوادش بود. فرمود خیرکم، خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون کسی است که برای خانوادش بهترین باشه، و من که پیغمبر شما هستم برای خانوادم بهترین هستم. و جز اون لأهله، این بخش دوم زندگی پیغمبر رسیدگی به خانواده، و سوم جز اون لنفسه، یه بخش زندگی پیغمبرم امورات خودشون بود، رسیدگی به خودشون، رسیدگی به امورات مردم در اختیار خودشون بود. بله قرآن میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه پیغمبری برای شما خدا فرستاد از جنس خود شماست، مثل خود شماست، از پوست و گوشت و خون مثل شما خلقش کردیم. عزیز علیه ما عنتم. این پیغمبر چند تا ویژگی داره، یکی از ویژگی‌هاش اینه عزیز علیه ما عنتم، غمخوار شماست، ناراحتی شما براش ناراحتیه، غم و غصه شما براش غم و غصه است. حریص علیکم، به دینداری و هدایت شما، به عده و عده شما پیغمبر حرص داره، دوست داره تعداد مسلمین زیاد باشه، بر هدایت شما مردم حریصه. انقدری که دیشب عرض کردیم خدای متعال فرمود ولعلک باخ اون نفسک، انقدر قصه میخورد برای اینکه مردم دیندار بشن تو این راه همت داشت، میفرماید ترس داریم جانت رو از دست بدی در راه دینداری مردم. و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنین مهربان، با رأفت، با بزرگواری نسبت به مؤمنین رفتار میکنه. همین روزهای آخر به سختی وارد مسجد شد، بعضی عبارات رو حضرت دارن، بعضی نگرانی ها رو داره پیغمبر. فرمود انی لا اخاف علیکم من بعدی مشرکن ولا مؤمنا، بعضی نگرانی هاشون رو بیان کردن به امثال امیر المؤمنین علیه السلام و برخی از اصحابشون هست، اگر سرچ کنید در فضای مجازی میتونید پیدا کنید، نگرانی های پیغمبر رو سرچ کنید احادیثش میاد. این روزها بیان کردن که بعد از خودم میترسم بر شما بر بعضی از امور، از مشرکین ترسی ندارم، تکلیف مشرکین مشخص هست، از مؤمنینم ترسی ندارم، اونایی که با ایمان هستن تکلیفشون مشخص هست، ولیکن اخاف على امتی کل منافق جنان، فرمود میترسم از آدمای درو بعد از خودم، از اون کسایی که به ظاهر ایمان دارن اما ذره ای ایمان قلبی در وجودشون ندارن، با نفاقشون میان جامعه رو به انحراف میکشونن، جوونها رو ختم میکنن بر علیه اسلام با نفاقشون، از اینجور افراد میترسم، از اونایی که فتنه تو جامعه اسلامی ایجاد میکنن. میفرمودم میترسم از زلالت و بعد المعرفه، بعد از خودم میترسم این همه تلاشی که شد مردم معرفت آگاهی پیدا کردن دوباره گرفتار گمراهی بشن، دوباره راه رو گم کنن. بعد فرمود مردم در راه درست و نشان دادن طریق درست و صراط مستقیم به شما کوتاهی نکردم، اون چه که خدای متعال به عهده من گذاشت به بهترین وجه در اختیار شما گذاشتم، خدا توحید رو معرفی کردم، قیامت و بهشت و جهنم و همه راه سعادت رو به شما آموختم، ولی الان از میان شما دارم میرم. انی تارکن فیکم الثقلین، فکر نکنید بعد از خودم هم شما رو همینطوری رها میکنم، نه، انی تارکن فیکم الثقلین، بعد از خودم دو چیز گرانبها رو از خودم به یادگار میگذارم، کتاب الله و عطرتی، قرآن کتاب خدا رو برای شما گذاشتم و عطرت و اهل بیت خودم رو برای شما گذاشتم، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا، اگر به این دو تمسک کنید، به قرآن و اهل بیت که این دو کنار هم دیگن، قرآن و اهل بیت من کنار همن، حتی یردا علی الحوض، تا این که در کنار حوض کوثر به من ملحق میشن، به این دو تمسک کنید، اگر حقی از کسی به عهده من هست بیاد اون حق رو براش ادا کنم که داستان رو شنیدید. اون فرد گفت یا رسول الله، اون ابزاری که دست شما بود یک بار به بدن من و به سینه من اصابت کرد، میخوام حالا حقی رو که به عهده شماست بر من این حق رو در واقع از شما پس بگیرم. پیغمبر پیراهن مبارکشون رو بالا زدن، همه اهل مسجد دارن گریه میکنن، مبادا به همین اندازه حق الناس به عهده. تا پیراهن مبارکشون رو بالا زد، چون گفته بود اون لحظه ای که اون تازیانه به من خورد، من اون قسمت از بدنم عریان بود. یا رسول الله، شما هم باید اون قسمت رو عریان کنید. حضرت تا پیراهنشون رو بالا زدن، شروع کرد بوسه زدن بر بدن مبارک پیغمبر اسلام. یا رسول الله، شما مقام شفاعت دارید، قیامت همه ما رو شفاعت میکنید. چه صحنه‌های سختی بود. بریم خانه پیغمبر. امشب شب یتیمی همه امت اسلام است. فردا هممون یتیم میشیم. چه شب سختی بود امشب برا امیرالمؤمنین، برا فاطمه زهرا سلام الله علیهما. یه سفر بریم مدینه، الان مدینه هیچ خبری نیست. کربلا رفته ها، نه موکبی به نام پیغمبر هست، نه موکبی به نام امام مجتبی هست. قبرستان بقی که خاموشه. یه عزاداری مختصرم شما کنار قبر پیغمبر نمیبینید. از همینجا، از محفل عشاق و پایگاه عشاق امام زمان مهدیه تهران، دلها رو روانه خانه پیغمبر کنیم. چند تا صحنه بود تو خانه پیغمبر. یک صحنه، صحنه‌ای بود که امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبر در گوش من با من صحبت کرد، هزار باب از ابواب علم رو به من آموخت که از هر بابی هزار باب دیگر باز می شود. بعد به من فرمود علی جان، بعد از من حوادث ناگوار است. علی جان، بعد از من حرمت شما اهل بیت رو شاید حفظ نکنن. امیر المومنین عرض کرد صبرت و یا رسول الله، صبر میکنم. فرمود علی جان، بعد از من حق تو رو غصب میکنن، ولایت تبدیل به خلافت و خلافت تبدیل به سلطنت، اما علی جان باید صبر کنی. عرض کرد یا رسول الله صبرت و سلمت و یا رسول الله، صبر میکنم، صبر میکنم. اما یه جمله ای پیغمبر فرمود، دیدن امیر المؤمنین با صورت رو زمین افتاد، گریه کرد. علی جان، بعد از من شاید به زهرای تو جسارت کنن. دیگه گویا امیر المؤمنین تحمل نکرد، گریه کرد. اتفر عرض کرد صبرت و یا رسول الله، چون دین خدا خیلی عزیزه صبر میکنم. به خاطر ماندن دین خدا صبر میکنم. و صبر کرد امیر المؤمنین. این یه صحنه است. یه صحنه دیگه، صحنه است که فاطمه زهرا سلام الله علیها بیقراری میکرد، بیقراری میکرد، خیلی گریه میکرد. هم میدانید پیغمبر خیلی فاطمه زهرا رو دوست داشت، هم فاطمه زهرا فدایی پیغمبر بود. حالا نمیتونه ببینه لحظات آخر عمر پدر بزرگوارش نبی مکرم اسلام. یه وقت دیدن در باز شد، دوتا دردانه های فاطمه زهرا وارد شدن. امام حسن صورت گذاشت رو صورت پیغمبر، ابی عبدالله صورتشو گذاشت رو سینه های پیغمبر. میخواستن این دوتا آقازاده رو بردارن، پیغمبر فرمود نه، بر ندارید حسن و حسینم رو. زهرای مرضیه شروع به گریه کردن کرد. پیغمبر صداش زد فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ یه دفعه دیدن گریه زهرا به خنده مبدل شد. اسما میگه سوال کردم یا فاطمه، پیغمبر به چی فرمود؟ فاطمه زهرا فرمود اسما، پیغمبر به من فرمود قصه نخور، اولین کس از اهل بیتم که به من ملحق میشه فاطمه جان تو هستی. خیلی دیدار ما طولانی نمیشه از این لحظه. السلام علیک یا ابا القاسم. یا رسول الله يا امام الرحمه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله مدينة رفتها اشفع لنا به به يا وجيها دست من و دامان تو یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله اگه کارش داری صداش بزن دست من و دامان تو یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله گرفتارا بگن درد منو درمان تو یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله جمله آخرم به یاد امام و شهدامون گذشتگانمون همه فیض ببرن یه دفعه خبر دادن پیغمبر از دنیا رفت بی بی زهرا شروع به گریه کردن کرد صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا اگر این مصیبتو به روز بدن شب میشه انقدر دل زهرا گرفته جمله آخرم عزیزم آی خلیلی فیض میدن من نمیگذرم از کربلا خیلی حسین و دوست داره فاطمه خیلی حسین و دوست داره پیغمبر عرض آخرم اینه یا فاطمه زهرا راحت کنار بدن پیغمبر گریه کردی راحت عزا گرفتی راحت اشک ریختی اما بمیرم برا دختر حسین همچین که آمد کنار بدن بابا تا اومد عزاداری کنه دید یه بدن بی سر رو دست عمه جانش زینب اول که بدن رو نشناخ صدا زد عمتی هازان اشومن این بدن از کیست که سر ندارد عمه جان این بدن بابای مظلومت حسین تا اومد گریه کنه تا اومد عزاداری کنه بگم چه کردن یا رسول الله فاجتمعت عدتون من الاعراب فجروها هر کجا هستی سه مرتبه ناله بزن بگو یا حسین یا حسین